درس خارج فقه استاد سجاد شویری یکی مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن على عدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب داشتیم در مورد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری صحبت میکردیم، به تناسب بحث جعفر ابن سمایی که در سند واقع بود رو صحبت کردیم. یک مکملی نسبت به یکی از عرایض سابقم ابتدا عرض کنم، بحث دیروز رو پی میگیم. صاحب قاموس الرجال نجاشی رو تخطئه کرده بودن در ترجمه جعفر ابن محمد ابن سماعه. یکی از عمده تکیهشون هم روی این بود که در هیچ سند محققی جعفر ابن محمد ابن سماعه واقع نشده است. البته این استدلال رو که قبلا صحبت کردیم در مورد این که چقدر درسته، ولی یه نکته دیگه در مورد این استدلال هست، اون اینه که نه، جعفر محمد بن سماعه در یه سری اسناد واقع هست. البته اسنادی که راویش حسن ابن محمد بن سماعه هستن نیستن، بلکه افراد دیگه هستن و سه تا روایت به عنوان جعفر محمد بن سماعه ما داریم که یکیش در سه تا مصدر تکرار شده، یکی در اصول 16 صفحه 93 و 94 چاپ شبستری، حمید ابن زیاد عن علی ابن عبدالله ابن سعید از جعفر ابن محمد ابن سماعه عن عبدالکریم عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. این یک روایت. یه روایت دیگه هم تو بصایر الدرجات هست، موسی بن قاسم عن جعفر ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن مسکان، که روایت بصایر الدرجات تو عمالی صدوق مجلس 38 حدیث 7 و مجلس 96 حدیث 8 هم تکرار شده. یکی دیگه هم در غیبت نعمانی هست که اونم طریقش حمید ابن زیاد الکوفی عن علی ابن صباح ابن زحاک عن جعفر ابن محمد ابن سماعه هست، عن سیف تمار. در اینم عرض کنم خدمت شما یک مورد دیگه. یه نکته اینجا عرض بکنم، این راویای جعفر محمد بن سماعه یه سری راویای اینجا گمنامه، نمیدونم، ولی موسی بن قاسم الوجلی خب معروفه اون نه، ولی اون دوتا راوی علی ابن عبدالله ابن سعید و علی ابن صباح ابن زحاک، اینا احتمالا جزء واقفه و اون تیر طایفه بودن. واقفه اون معارفشون، بزرگانشون خب تو روایت ما وارد میشن، ولی عرض کنم خدمت شما غیر معارفشون و اینها خیلی هاشون شاید اصلا روایت های ما نباشن. خب بمانم، اون روایت اولی که تو اصول 16 بود جعفر محمد بن سماعه از عبدالکریم نقل میکنه. ظاهراً این عبدالکریم هم عبدالکریم ابن عمرو خصعمی ملقب به کرام هست که جعفر بن سماعه هم ازش روایت هایی داره، هم با تعبیر عبدالکریم، عبدالکریم ابن عمرو الخصمی با تعبیرهای مختلف، کافی جلد 6 صفحه 71 رقم 4، صفحه 76 رقم 2، تهذیب جلد 8 صفحه 53 رقم 170، که خود همین هم مؤید این هست که جعفر ابن محمد ابن سماعه و جعفر ابن سماعه یکی هستن. اصل مؤید وحدت این دوتا این هم هست. خب بماند، ما در مورد وثاقت جعفر ابن محمد ابن سماعه صحبت میکردیم. نه در لااقل برای حسن ابن محمد ابن سماعه به عنوان تو چیزشون به جد بیشتر نسبت میدادن،
خود حسن
این رو به جد نسبت میداده. این منافات با این نداره که دیگران، البته غیر این تو این سند جعفر ابن سماعه هم مواردی داریم کم هست از غیر حسن ابن محمد ابن سماعه، ولی به هر حال بیشتر به جد نسبت داده می شده، انتصابش به جد بیشتر بوده و این می تونه می باشه. خب عرض کنم خدمت وجود شما، بحث سر این بود که مرحوم وحید بهبهانی برای وساقت جعفر ابن سماعه به روایتی در اشاره می کنند که در حسن ابن محمد ابن سماعه ان صفان ابن یحیی ان جعفر ابن سماعه نقل کرده، که این روایت در تهذیب جلد 3 صفحه 85 حدیث 242 وارد شده. و خب عرض کردم تو جلسه قبل سند این روایت حسن ابن محمد ابن سماعه ان صفان ابن یحیی ان جعفر ابن سماعه ان الیس ان ابی عبدالله علیه السلام، این سند بسیار عرض کنم خدمت شما از جهات مختلف درش قرابت هست، قرابت‌های مختلفی که انسان رو به این اطمینان میرسونه که در این سند تحریفی رخ داده. حسن ابن محمد ابن سماعه از استادش جعفر ابن سماعه واسطه خورده، صفان ابن یحیی از جعفر ابن سماعه که هیچ جا روایت نمی کنه اینجا روایت کرده، نمیدونم صفان ابن یحیی که عمده راوی عیسی ابن قاسم هست به توسط کسی که هیچ جا ازش روایت نمی کنه از عیسی روایت کرده. این مجموعه هست که انسان رو مطمئن میکنه که اینجا در این سند سختی رو تحریفی رخ داده. خب حالا که تحریف رخ داده، عبارت صحیح سند چیه؟ یک احتمال نخست به ذهن میرسه که من اولم این احتمال به ذهنم رسیده بود، اون اینه که جعفر ابن سماعه معطوف به صفان ابن یحیی باشه، ان بین صفان ابن یحیی و جعفر ابن سماعه محرف واو باشه. خب خیلی وقتا واو تحریف به ان میشه، صاحب منتقل جمان اشاره میکنه وجهش رو هم، چون معمولا در هر طبقه در هر قسمت یک نفر واقع میشه، اینه که افرادی که پشت سر هم سند واقع میشه اشخاص تصور میکنن که اینم باید ان باشه، به جای واو ان میخونن عبارت رو. خب حسن ابن محمد ابن سماعه ان صفان ابن یحیی و جعفر ابن سماعه خب زیاد روایت میکنه و این مشکلاتی که در سند گفتیم این مشکلات حل میشه، این یک احتمال. ولی یه مشکل دیگه ای در سند هست که اون مشکل دیگه ای سند اقتضا میکنه که یک پاسخ دیگری رو اینجا بدیم. اون مشکل اینه که جعفر ابن سماعه هیچ جا از ایس روایت نداره، روایت جعفر ابن سماعه از ایس در هیچ مورد دیگه ای سابقه نداره. یعنی کل مشکل سر این ان جعفر ابن سماعه است. یعنی ما تمام این اشکالاتی رو که ذکر کردیم اگه این ان جعفر ابن سماعه از این وسط برداشته بشه، همه مشکلات سند مرتفع میشه. این روایت یه نکته دیگه هم که هست، این روایت در کافی نقل شده با زیاده در صدر و ذیلش، در کافی جلد 2 صفحه 485 رقم 6 این روایت نقل شده تا صفان ان عیسی ابن القاسم قال قال ابو عبدالله علیه السلام. اینی که به نظر میرسه که چیز صحیح این هست که ان جعفر ابن سماعه در این سند زائد باشه، در این سند زائد باشه و زیادی رخ داده باشه. آیه قد بالاخره تو روایت های قبلی مثلا گاهی قد ان جعفر ابن سماعه مثلا تو کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه سقط میشه، تو حاشیه نوشته میشه و این حاشیه که داخل متن میخواد بشه به جای اینکه تو روایت مثلا قبلی وارد بشه تو اینجا وارد میشه. این زیاده ان جعفر ابن سماعه اینجور و وجه‌های منطقی هم برای زائد واقع شدنش هست که به خصوص مثلا تو کتاب مثلا تو یه جای حسن ابن محمد ابن سماعه ان جعفر ابن سماعه که باشه گاهی اوقات به دلیل تکرر سماعه در سند اون جعفر ابن سماعه سقط میشه. سختی میشه این تو حاشیه نوشته میشه بعد عبارت حاشیه داخل متن در غیر جای خودش قرار میگیره. این یکی از تحریفات شایع همین هست که عبارت سخت بشه در حاشیه نوشته بشه بعد که میخوان داخل متنش کنن در جای خودش داخل متنش نکرده باشن، در جای دیگه ای داخل متن عبارت رو کرده باشن. نه این روایت استفسار نیست، این روایت مال ادعیه و این چیز هاست، دعاها و این ها اصلا تیرش مدلش مدل روایت استفساری نیست. اینی که بنابراین این روایت عرض کنم خدمت جعفر بن سماعه از این روایت حذف بشه دیگه ربطی به بحث ما نخواهد داشت و توصیق جعفر ابن سماعه از طریق صفان ابن یحیی اون مرتفع میشه و از بین میره. خب این بعد نه از این از اون طریق نیست، از یه طریق دیگه است، از یه طریق دیگه است، از طریق سند دیگه ای هست. اون مؤید این هست که اصل مشکل سند که صفان بین صفان و عیسی ابن قاسم جعفر ابن سماعه واسطه نیست. البته اون جواب اولی که گفتیم که مثلا تصحیف واو باشه اونم با کافی سازگاره، اینجور نیست که اون با کافی سازگار نباشه، ولی عمده قضیه اون جهت نیست. عمده قضیه همین هست که مثلا مشکل ما مشکل اینه که یعنی ما در واقع اینجوری میخوام عرض بکنم ما در سند قائل به تحریفی بشیم که این تحریف هنوز قرابت سند رو از بین نبره، بعضی از قرابت های سند از بین ببره، بعضی نکات قرابت سند رو از بین نبره، اینجوری بگیم یا یه نکته بگیم که یک بار تمام قرابت های سند رو از بین ببره. خب طبیعیه که این مطلب دوم روشن‌تر هست و باید اونجوری مشق کنیم. به نظر میرسه که این ان جعفر ابن سماعه در این سند زائده، بنابراین این هم بحث ما رو پاسخ میده، هم اون بحثی که تو مشایخ صفان ابن یحیی مشایخشون همه باید امامی صدوق باشن، چطور حسن ابن محمد ابن سماعه از صفان ابن یحیی از جعفر ابن سماعه نقل کرده، اون مشکل رو هم با حذف جعفر ابن سماعه از سند اون مشکل هم برطرف میشه دیگه. اون بحثایی که دیروز کلا میکردیم اون بحثا همه به اصطلاح بحثای هست که علل فرض بود، یعنی علل فرض بود که این روایت تصحیح بشه و بله ایشون در بحث این که موارد غیر امامی که صفان اینا این ابن ابی و اینا ازش نقل کردن اون را آوردن به عنوان نقض اون قاعده بحث کردن که آیا نقض اون قاعده هست نیست اینا چه شکلیه، عرض میکنم تو اون بحث به اینها پرداخته شده است. خب این بحث تمام. نتیجه این مجموعه بحثای ما این میشه که به حسب ظاهر این روایت رو باید موثقه بدانیم، باید موثقه است. در سلسله جعفر ابن سمائه در سند همون جعفر ابن محمد ابن سمائه هست که نجاشی اون رو تصدیق کرده و بنابراین روایت روایت موثقه است. خب حالا که روایت موثقه شد، برخلاف فرمایش بسیار از بزرگان که فرموده بودن که این روایت ضعیف السند هست و امثال اینها، آیا حالا چیکار کنیم؟ به این روایت میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد؟ خب اینجا یک اشکالی در کلام آقای فاضل دیدم وارد شده. ایشون تعبیرش تو تفصیل الشریعه کتاب طلاقش صفحه 127 اینجور داره: یرد علی مضافن الى ضعف الخبر و عدم حجیته کون و مفاده مناسبن للاحتیاط الذی لا یناسب شأن الامام علیه السلام. یه همچی تعبیری ایشون داره، من نفهمیدم این یعنی چی مفاده و یناسب الاحتیاط. ببینید ممکنه فرض کنید شارع مقدس این که حکم شرعی اینجور باشه که با بینونت با وضع اول باشه، جواز تزویج با وضع دوم باشه. عرض کنم خدمت شما این چجوری ما میتونیم بگیم یعنی چی یورو به اصطلاح مناسب للاحتیاط و امثال اینها؟
دومیه رو
حضرت مثلا احتیاطاً گفتن آیا زواجم نه؟ مثلا احتیاطاً نه، حکم شرعی اینجوریه نه. چرا مناسب للاحتیاط یعنی چی اصلا؟ اینو خیلی من متوجه نشدم که این یعنی چی. نه اگر نه اگر که نه میگه مناسب احتیاط از این جهت هست که در این فاصله شوهر مراجعه نکنه، شوهر مراجعه نکنه در این فاصله، ازدواج هم نکنه. ولی خب حالا از یه جهت دیگه مخالف احتیاطه، اگه شوهر مراجعه کرد چی؟ طبق این روایت اگه شوهر مراجعه کرد این مراجعهش بیفاید است، در حالی که اینجا نه، چیزش اینه که مثلا ترتیب اثر بدیم بگیم که این شوهر احتیاط میخواد بکنه، شوهر طلاقش بده مثلا دوباره یا چیز کنه، به هر حال مراجعه نکنه. این که بگیم بینونت با اولی حاصل میشه و دیگه مراجعه شوهر بی تأثیر بودن مراجعه شوهر، که این مطابق احتیاط نیست که، این از روایت استفاده میشه که بی تأثیر هست. برحال من نفهمیدم این مطلب چیه. بله بعید نیست سنی ها بعضی که این مطلب رو دارن به خاطر احتیاط این مطلب رو گفته باشن، اون مطلب هست، این که اونم به خاطر احتیاط گفتن ازدواج نکنه اون تیکه شد. در واقع اصل اولیش این بوده که عده منقضی میشه. این تعبیری اکرمه، این مغنی ابن قدامه که نقل میکنه از اکرمه، تعبیر اکرمه این هست که از اول ازش سوال میکنه که ازش میگه با وضع اول عده منقضی میشه، با وضع اول عده منقضی میشه، بعد میگه که حالا بره ازدواج کنه، میگه نه ازدواج نکنه. تعبیرش این است که نه عده منقضی شده ولی ازدواج هم نکنه. از این اون تعبیر یه تعبیری هست خب با احتیاط و اینها متناسب هست و نه به حضرت حکم واقعی رو باید بیان کنه دیگه. اینا اینو بخواد بگه حکم واقعی این که نه این نیست، حکم واقعی بالاخره حضرت باید حکم واقعی رو بیان کنه دیگه. نه این بله یه چیزی هست ممکنه شارع مقدس ملاک حکمش احتیاط بشه، ملاک حکم واقعی احتیاط بشه. بعضی وقتا شارع مقدس به جهتن مثلا خود عده خیلی وقتا ملاکش به خاطر احتیاطه، به خاطر احتیاط. بعضی وقتا مثلا در به احکام حیض و نفاس و امثال اینها در بعضی مواقع به جهت احتیاط یه سری احکام خاصه‌ای جعل میشه، احتیاط ممکنه منشأ جعل حکم باشه و اونم هیچ مشکلی هم نداره. ملاک واقعی حکم احتیاط در اشتخالت داشته باشه، احتیاط منشأ. ولی بالاخره اگر بخوایم بگیم که حکم واقعی یکی از این دوتا بوده و امام علیه السلام ظاهراً اینجا احتیاط کرده، این وجهی نداره ما بگیم که اینجا امام مفادش مناسب احتیاطه. به این معنی حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، اهل سنت که میخواییم بگیم یعنی یه نفر اکرم نامی از اهل سنت، نه اینکه عرض کنم خدمت شما یک مشهوری باشه، چیزی باشه، امثال اینها. حالا در مورد حالا که اینجا بود یه چیز پرانتز عرض بکنم، بعضی از دوستان نقل کردن از مصنف ابن ابی شیبه که اون نقل میکنه که حسن بصری هم علاوه بر اون دو نفری که تو مغنی ابن قدامه ما ذکر میکردیم تو مصنف ابن شیبه حسن بصری رو به عنوان کسی که قائل به این قول هست از حسن بصری هم نقل میکنه، حسن که مراد حسن بصریه، نقل کرده اونم به نحو مطلق، نه اینکه تفصیل داده باشه بین به اصطلاح بینونت از زوج سابق و جواز تزویج، نه گفته ادهش با از اول منقضی میشه. این همچی مطلبی هم تو مصنف ابن ابی شیبه هست. خب عرض کنم خدمت شما، حالا ببینید آیا این روایت باید با این روایت چه کرد. من به نظرم میرسه این بحث حالا یه موقعی کسی روایت های موثقات رو قبول نمی کنه و کما مال علیه حاجهات اخیرن چون روایت های موثقه رو ذاتن حجت نمی دونن و حجیت روایت های موثقه رو مبتنی به این می دانن که ما انسداد در باب رجا در باب قبول خبر رو انسداد صغیری بشیم و بگیم که مزنون و صدور رو قبول کنیم و به هر حال با دلیل انسدادی چیزی بخواییم این روایات رو معتبر کنیم. اگر بنابراین حالا بحث مفصلی ایشون دارند و اینها که ایشون روایت موثقه رو نمیپذیرن، خب اگر این باشه خب طبیعتا این باید دید. حتی بنابراین که ما موثقات رو بر مبنای زن حجت بدانیم به نظر من مشکل هست از این روایت زن حاصل شدن. حالا بعد عرض میکنم چه نکاتی هست که باعث میشه که این روایت زن ازش حاصل نشه به صدق. بله نه اصلا کلن ایشون روایت موثقه رو حجت نمیدونن، برای چیز اخیرشون تمایل سابقا به همون شکلی که شیخ طوسی فرمودن حجت میدونستن، ولی اخیرا تو بعضی از بحثاشون که بحث میفرمودن در مورد موثقات متمایل به این شدن که روایت موثقه کلا حجت نباشه. خب بله حالا اوناش دیگه دیگه قرار نیست همه بحثا رو اینجا بحث کنیم دیگه. عرض کنم خدمت شما، خب بنابر اون مبنا که بحث روشن هست، اما اگر ما گفتیم که شرط قبول خبر موثقات این است که خبر امامیه و فتوای امامیه برخلافش نباشه، البته روایت های ما زیادی داریم که وضع حمل رو ملاک قرار داده، این روایت ها خب آیا خصوص این مورده؟ ممکنه ما بگیم اینها با همدیگه تنافی ندارن، خب این یه مورد خاصیه، اون مطلق اون عامه اینا خاص تخصیص میخوره. بعد من فکر میکنم در فضایی که این مسئله مطرح بوده در میان اهل تسنن، این مسئله است که از قدیم مطرحه، از حضرت امیر هم همین مطلب رو سنی ها یعنی تو کتاب هایشون هست، تو همین مصنف ابن ابی شیبه از حضرت امیر نقل کردن که به وضع دوتا هست، تو دوام الاسلام هست که به وضع دوم هست، و خیلی به نظرم مشکل هست که عرض کنم خدمت شما، ما کنه میخوام بگم اون روایت های متعدد زیادی که ما داریم وضع هم رو با توجه به اون فضایی که هست، ولو بحث حامله به توأمه این خیلی فرد خلاصه زیادی نیست، فرد کمی هست، و این به خصوص این تفصیلی که بین بچه اول و بچه دوم خود فاصله قابل توجهی بین اینا باشه که خیلی محل فایده باشه کم هست، ولی فکر میکنم یک کمی سخت باشه، به خصوص بعضی از تعبیرات اون روایات یه تعبیراتی هست یه مقدار ظهورش رو در این که میخواد بگه که توأمین رو هم میخواد بگیره قوی تر میکنه. تو روایت یزید کناسی تعبیرش اینه که عدتها انتزع ما فی بطنها، انتزع ما فی بطنها، حمله ها تعبیر نکرده، انتزع ما فی بطنها، این تعبیر یه مقداری بله؟ نه، ما فی بطنها یعنی آن چیزی که در شکمش هست، آن چیزی که در شکمش هست، نه میخوام نمیخوام بگم ظهورش قوی تر هست از در شمول نسبت به همه حمل از اون انتزع حمله ها. بعد یا تو روایت صحیح اسماعیل جعفی هست، فاذا وضعت ما فی بطنها فقط بانت من، وضعت ما فی بطنها، این تعبیر هم یه مقداری شاید ظهور این روایت رو در این که میخواد عرض کنم خدمت شما بگه همه آن چیزی که در بطنش هست اونها رو وضع کنه. این البته ممکنه حالا شما بگید که مافی بطنها میخواد بگه که باید کل بچه بیرون بیاد، قسمتی از بچه
و حمل هم همین
نه نه
یکی دو تا سه تا
نه، میخوام بگم که به هر حال ما موصول در شمولش نسبت به شمول یه مقدار تفاوت داره، مثلا یعنی بله ما هم نمیخوایم بگیم ظهور حمل در این مطلب نیست، ولی ما که انه یه مقدار از جنس بالاتر شبیه عمومه، اون شبیه اطلاق این شبیه عمومه، یه مقدار ظهور شاید قوی تر باشه. یه نکته و نکته دیگه این که هیچ یک از این روایت از طرق امامی و اینها هیچ روایتی در این زمینه وارد نشده، فقط در فضای واقفه مطرح بوده، جعفر ابن سماعه و حسن ابن محمد ابن سماعه و اینها، یه مقداری شاید مشکل هست ما اینکه ولو بعد از شیخ طوسی بعضی از فقها ها به مضمون این روایت فتوا دادن، خود شیخ طوسی هم در نهایه فتوا داده، ولی اینکه قدما که ملاک اصلی در اون مطلب شیخ طوسی قدما هستن در این زمینه فتواشون چیه بعید نیست با توجه به اون مجموعه روایت های متعددی که وجود داره و اطلاقات روایت های متعددی که هست. امامیه به این روایت فتوا نمی دادن، این خیلی مشکل هست، احراز این که بله حالا بله شیخ طوسی بعدن ولو تو نهایه فتوا داده ولی بعدن تو خلاف و مبسوط هم برگشته، تو نهایه تو خلاف و مبسوط هم برگشته و با وجودی که نقل کرده که اصحابونا این روایت رو نقل کردن ولی بهش فتوا نداده، که انه یک به هر حال گیری درش دیده و امثال اینها. نه من بحث اعراض نمیخوام صرفا بحث اعراض بگم، میخوام بگم که فتوای امامیه گویا برخلاف این روایت بوده، به خصوص با توجه به این نکته رو توجه بفرمایید. این مطلب موضوعی هست که از قدیم مطرح بوده، این موضوعی هست که میگم از زمان حضرت امیر نقلیات هست، اختلاف اقوال قدیمی وجود داشته. اینکه ممکنه حالا یک کسی اصلا ممکنه بگه که با توجه به اینکه این مطلب جل عامه، فتوای جمهور عامه بر طبق این هست که با وضع دومی حاصل میشه، اگر ائمه معصومین میخواستن رد کنن علل قاعده به یه روایت معدود اکتفا نمی کردن و همین رو هم کاشف قرار بدیم که معلوم نیست که اصلا این روایت صادر شده باشه و اینا نکاتی باشه که این که عرض کردم این روایت مظنون و صدور نیست، این نکات دخالت داره در این که این روایت رو از مظنون و صدور بودن بندازه و ممکنه کسی از این مجموعه ظن بعدم یا اطمینان به این که این روایت به اصطلاح صادر نشده باشه براش حاصل بشه. یه نکته اینه اینجا عرض بکنم، اون نکته اینه که یه مطلبی مرحوم ابن ابی عمیر داره، از مرحوم ابن ابی عمیر سوال کردن که شما چطور از مشایخ عامه سماع حدیث نکردی یا روایت نمی کنید و امثال اینها، تو رجال کشی هست. ایشون میگه که من از مشایخ عامه سماع کردم ولی دیدم بعضی از اصحابنا از عامه به اصطلاح سماع کردن، از ائمه ائمم سماع کردن، مطالب برشون قاطی شده، مطلب خواسته از عامه نقل کردن، عامه از خواسته نقل کردن، یک نوع قاطی شدنی براشون حاصل شده. من برای اینکه این مشکل برام ایجاد نشه که مطالب احیانا مطالب عامه رو از ائمه نقل نکنم، سعی اصلا اون منقولاتی که از عامه شنیدم اونا نفکن منسیا کردم، اونا دیگه از ذهنم خالی کردم برای اینکه قاطی نشه اینها و در ذهنم خلط این همچی چیزی نشه. یه همچی مطلبی رو که ابن ابی عمیر هم داره این احتمال رو مطرح میکنه که چه بسا این مطلبی که از امام صادق نقل شده اشتباهی بوده، راوی مطلبی بوده که از بعضی از فقهای عامه، مثلا حسن بصری که به این شکل نیست ولی از عکرمه یا ابی قلابه امثال اینها، از اونها مطلب بوده و به خصوص عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری بود دیگه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری عرض کنم خدمت شما. خب بصره، بصره محیطی هست، چیزهای عامه اینا، فضای کلی اصلی بصره عامی بوده. بصره شهری هست که اصل تو شیعه خیلی کم بوده و امثال اینها. اینا میتونه منشأ این باشه که یک اشتباه اینجا رخ داده باشه و مطلبی که از مربوط به عامه باشه به امام علیه السلام نسبت داده شده باشه. اینه که من خیلی به نظرم مشکل هست، واقعا دشوار هست کسی به این روایت بتونه عمل کنه و این روایت رو بتونه معتبر بدانه.
بعید روایتی که مطلق بودن خود لفظش رو به این وزن هم رو اینو به خاطر به دوتا
نه اونش که ظاهر خیلی قوی، ظاهرش این است که دوتا رو شامل میشه. نه اولات الاحمال نه، بحث اینه که فقط اطلاق اینا باشه این مقیدش میشه دیگه.
نه
چون تعدادش زیاده. نه اینم زمینه بکنم عرض کنم که روایت های این همه روایت های زیاد وجود داره در مورد اینکه وضع حمل رو ذکر کرده امثال اینها، هیچ یک از این در هیچ یک از تکرر تعداد زیاد بودن روایات رو ما بخواییم همه این روایات متعدد رو با یه دونه این تک روایت تخصیص دادن اونم مشکله. اونم اینا ولو بحث اگر بحث توامه این در میان عامه مطرح نبود، خب میگفتیم یه فرد نادری هست و فرد نادری که چندانم محل بحث و اینام نیست، ولی ولو فرد نادریه، ولی فرد نادری هست که در میان عامه مطرحه، اینه که بگیم این همه روایت های متعددی، حالا ما 10 تاش آوردیم غیر از اونا روایت دیگه ای هم هست، حالا من فردا انشالله یک بعضی روایت دیگه اون بحث رو هم اشاره میکنم که اون دخالت هم تو هم بحث سابق هم بود و ما نیاورده بودیم، بعضی از روایت دیگه ای هم تو اون مطلب هست. البته اینه که این همه روایات متعدد وجود داشته باشه، در این همه روایات هیچ کدوم هم در مورد توامه این اشاره نکنن، این هم خالی از بود نیست. البته من نمیخوام اینا رو هیچ کدومشون رو به عنوان قرائن قطعی این چیز بگیرم، به اصطلاح این که این روایت معارض با اونها تلقی بشه، ولی این که شخصی اینها رو معارض اون روایات متعدد بگیره و بگه اینا چون با اون روایت های متعدد معارض هستن جز آفتیست، اگر باره اون روایت های متعدد معارض تلقی بشه نحوه بحث دیگه اصلا کاملا فرق میکنه، چون روایت موثقه است، روایت موثقه در مقابل روایت های صحیحه نمیتونه معارضه کنه، بنابراین که اصلا شرطش اینه که مخالف امامی نباشه. نمیدونم و نکات دیگه ای که اون روایت قطعی صدور، این قطعی صدور اگرم معارض باشه اون قطعی صدور، این قطعی صدور نیست. به هر حال اگه بحث به بحث معارضه بکشه خب روشنه که این روایت قابلیت استناد رو نداره. نظر من خیلی دشواره به این روایت عمل کردن و اینها، ولی خب به هر حال علی احتیاط مناسب است که به هر حال این روایت هم هست احتیاط بشه در مسئله، کاملا احتیاط هم جا داره. و سلام نه حالا اون اصل خیلی مهم نیست، نه میگم به هر حال این که چیز هم بشه، حالا اینا بعدن یه نکات ریزکاری هایی هست که فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل